أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بررسی استدلال به طوائف چهارگانه روایات بود که مستدل برای اثبات عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال انسان به اونها استدلال کرده بود. طایفه اول از روایات مورد بررسی قرار گرفت و استدلال به اون طایفه محل اشکال واقع شد. اما طایفه دوم روایاتی بودند که نهی از کثرت سؤال می کردند. تقریب استدلال به این روایات این بود که در این روایات از کثرت سؤال نهی شده، چون سبب هلاکت امتهای پیشین شده است. در روایت اول و سوم پیامبر فرمود تا وقتی من شما را رها کرده ام شما نیز مرا رها کنید. هر وقت من شما را به چیزی امر کردم در حد توان اون را انجام دهید و هرگاه از چیزی نهی کردم پس اون را ترک کنید. یعنی محدوده افعال و تروک انسان معلوم شده. در غیر این محدوده مردم به حال خود واگذار شدند تا خود تصمیم بگیرند و مقررات و قانون وضع کنند. این استدلال هم از جهاتی محل تأمله. اولا در این روایات از کثرت سؤال نهی شده، چون در صدر اسلام مسلمانان سؤالات زیادی می کردند که این سوالات علیکم السلام وظیفه اونها نبود و پیامبر هم وظیفه نداشت به اون سوالات پاسخ بده. سوال از جزئیات احکام در حالی که هنوز زمینه‌های لازم برای بیان همه جزئیات احکام فراهم نشده بود مورد نهی قرار گرفته. لذا پیامبر می‌فرماید زیاد سوال نکنید. این زیاد پرسیدن موجب اختلاف بر انبیاء پیشین و در نتیجه هلاک امتهای گذشته شده است. خب اسلام به عنوان یک دین تازه عرضه شده بود، مردم تحمل احکام و قوانین مشکل و پیچیده رو نداشتند. لذا با رعایت حال مردم و ایجاد آمادگی در بین مردم این احکام بیان میگشت. این که امر شده به ترک سوال یا به عبارت دیگر نهی شده از کثرت سوال، این در واقع برای این است که به اون چه که بیان می شود اکتفا بشه. پرسجو باعث آشکار شدن یا حتی جعل قوانین جدید ممکن بود بشه. ما از این یه مطلب استفاده میکنیم و اون این که اگر نهی شده از سوال کردن، این نه به این معناست که اگر سوال کنید تکلیف و قانون جعل می شود، بلکه معناش اینه اگر سوال کنید ما مجبور می شویم احکام و قوانین مجعوله را اظهار و آشکار کنیم و این موجب زحمت و تکلف برای شما بشه. پس نهی از کثرت سوال و اینکه می‌فرماید ضروری ما ترک تکم، به این معنا نیست که شما در این موارد مختاری خودتون قانون و حکم جعل کنید. معنیش اینه ما قوانینی داریم، سؤال شما ما را وادار می کند این قوانین را اظهار بکنیم. یعنی شبیه اون چه که در مورد اخبار سکوت گفته شد. دقت فرمودید؟ ما در مورد اخبار سکوت و عفو طایفه اول همین را گفتیم، مثل به هر حال مسائلی اقتضا می کرده احکام و قوانین مخفی بمانه، خداوند اینها رو بیان نکنه تا وقتش که اقتضا بکنه. اینجا هم همینه. پس نهی از کثرت سوال دلیل بر عدم جعل حکم نیست. شاهدش هم اینه، دقت کنید در روایت دوم وارد شده که بنی اسرائیل پی در پی از خصوصیات گاو ماده‌ای که مأمور به آوردن اون شده بودن سوال می‌کردن. پیامبر فرمود وقتی اونها بر خودشون سخت گرفتن خدا هم بر اونها سخت گرفت. اگر از جزئیات سوال نمی‌کردند تا ابد برای اونها معلوم نمی شد چه گاوی مورد نظر است. تعبیر روایت حالا تعبیر شد ما بینت لهم الى آخر الابد، یه همچین تعبیری بود. این معلوم میشه بالاخره یه گاوی مورد نظر بوده و اندالله معین بوده، ولی از اونجایی که خداوند متعال نمیخواست مردم دچار تکلف بشن اونها رو مأمور به یک گاو معمولی کرده بود، به آوردن یک گاو معمولی کرده بود. خود این نشون میده در متن واقع اون چه که اندالله مورد نظر بوده چیز دیگری بوده. خداوند متعال برای آسان کردن مردم را مأمور به این مرحله، به این به اصطلاح گاو معمولی کرده بود. لذا عدم پاسخگویی پیامبر و خداوند
در این موارد و نهی اونها از کثرت سوال دلیل بر عدم تکلیف و حکم نیست، بلکه دلیل بر عدم ضرورت بیان اون حکم به واسطه رعایت حال مردم. این اول. ثانیاً که حالا این در واقع میتونه یک تبیین دیگری از اشکال اول باشه و تکمیل اون قلم داد بشه، این است که اون چه که توسط خداوند متعال و پیامبر مکرم اسلام بیان شده حد اقلهای تکلیفه و اون چه که خداوند و پیامبر در مورد اون چیزی نفرموده اند حد اکثر تکلیفه. نه، حالا حد اقل و حد اکثر به لحاظ کمیت منظور نیست، بلکه منظور از حد اقل و حد اکثر به لحاظ کیفیت و مراتب تکالیفه. یعنی یک فعل یه مرتبه پایینی از تکلیف داره، یه تکلیف ساده، ولی این مراتب عالی‌تری هم براش هست که وقتی بالاتر میره سخت‌تر میشه. منظور این نیست که مثلا از هزار، حالا مثاله، هزار مورد 100 تا رو گفتن 900 تا رو نگفتن، نه، در مورد همه چیز گفتن، ولی در مورد همه چیز به اون مراتب ابتدایی تکلیف اشاره کردن، نه کلیات، یعنی بدون قیود، بدون این که قیودی اضافه کنن که موجب سختی و مشقت بر مکلفین بشه. نمونش شاهدش همینی که الان عرض کردیم. ببینید در مورد امر به اتیان بقره، اینا مأمور به یک گاو معمولی بودن. این که مأمور به گاو معمولی بودن یعنی این یه مرتبه پایین و حد اقلی از تکلیف بوده، در حالی که مراتب بالاتر هم داشته، خصوصیاتش هم بیان نشده. این سوال کردنها منجر به این میشد که این خصوصیات هی اظهار بشه، بیود این مأمورون به بیشتر بشه و در نتیجه تکلف و زحمت برای مردم به دنبال داشته باشه. ممکنه سوال کنید خب حالا این تفاوت مراتب تکلیف، این حد اقل و حد اکثر به لحاظ کیفیت چه ثمره ای داره؟ این دیگه ممکن است ادعا بشود مردم عادی و معمولی مکلف به تکالیف در مرتبه پایین، اما کملین، اولیا، خاصان، اونها کسانی هستند که تکلیف به مراتب بالاتری دارن، یعنی مراتب بالاتر تکلیف برای اونها ثابته، که این شواهدی هم داره، مثلا راجع به شخص پیغمبر که حالا البته اون از مختصاته، ولی بالاخره قرینه و شاهد بر این میشه پیدا کرد. حالا این حال نکته ای که بله
همه به نماز در حالت استادی اما دلیل ما بخاطر راحتی این سوال بکنم به من مثال پیغمبر و اگر من نتونم ایستاده بایستم چیزی رو حالا مثلا نشسته نتونستم نشسته راسته
اینو یک انقلت و قلتی هست در ذیل این من الان عرض میکنم که شاید این نکته هم که مد نظر شماست شاید که حتما پاسخش داده میشه. من حالا این اصطلاح جواب رو تکمیل بکنیم. اینجا فقط یه نکتهی وجود داره که این سخن و این پاسخ با این عبارت روایت سوم که از پیامبر سوال می کند آیا هر سال واجب است در مسئله حج، پیامبر فرمود از کجا مطمئنی که نگویم آری، که اگر بگویم آری به خدا هر سال واجب می شود. ممکنه کسی به استناد به این روایت بگه پس حکمی تا قبل از بلی گفتن پیامبر وجود نداشته، به صورت اشکال به ما بگه، بگه شما دارید ادعا میکنید حکم وجود داره، خدا حکم رو بیان کرده، ببخشید جعل کرده، شما هی سوال نکنید تا مجبور بشه بیان بکنه. ولی این با این عبارت دور در نمیاد. این عبارت ظاهرش اینه پیامبر میفرماید به خدا اگر بگویم آری هر سال واجب میشود. یعنی چی؟ یعنی قبل از بلی گفتن پیامبر گویا وجوب نداشته. پس این پس سخن شما جور در نمیاد کسی به ما این اشکال رو بکنه. پاسخ ما این است که این تعبیر پیامبر که میفرماید به خدا اگر بگویم آری هر سال واجب می شود، در واقع در مقام اینه اگر من بگم آری یعنی به شما ابلاغ وجوب کردم، یعنی اون وجوب دیگه به فعلیت می رسه، نه اینکه من جعل وجوب کنم. اگر من بگم آری واجب است یعنی دیگه این تکلیف در حق شما فعلیت پیدا میکنید و شما باید انجام بدید چون به شما ابلاغ شده. این حاکی از این نیست که پیغمبر داره اینجا جعل وجود برای حج میکنه، این دیگه اشکال به ما نخواهد. لذا به طور کلی این مستدل به نظر ما نمیتونه ادعا کنه به استناد روایات نهی از کثرت سوال که شارع در مواردی حکمی جعل نکرده و اونها رو واگذار به مردم کرده، چون این دلیل بر عدم حکم و قانون نیست. اما این قلت دیگر که اشاره کردم و اون این که در مقابل این روایاتی که نهی از کثرت سوال می کند روایاتی وجود دارد که ترغیب و تحریک به سوال می کنه. اصلا در بعضی کتب روایی بابی به همین عنوان هست. چند روز پیش یکی از دوستانم اینجا سوال کردن که چطور این روایات با بیان امیرالمومنین که می‌فرماید سلونی قبل ان تفقدونی جور در میان، یا الان ایشون فرمودن که خب ما سوالاتی رو ناچاریم از جزئیات احکام بکنیم که در حالات مختلف، در شرایط مختلف بالاخره تکلیف خودمون رو بدانیم. چطور میشه از یک طرف روایاتیست نهی میکنه از سوال زیاد کردن، در مقابل در برخی روایات ترغیب به سوال کردن شده و در برخی موارد ضرورت برای این امر هست. ما ناچاریم برای اینکه از تحیر و سرگردانی خارج بشیم این سوالات رو بپرسیم. خب اینو چطور با هم قابل جمعه؟ ببینید پاسخ ما این است که به طور کلی موضوع روایات نهی از کثرت سوال و روایاتی که ترغیب به سوال می کنند متفاوت. روایاتی که نهی از کثرت سوال می کنند در واقع از سوال زیاد پیرامون جزئیات احکام و جستجوی غیر ضروری درباره تکالیف نهی میکنند. اما روایاتی که ترغیب به سوال میکنند مربوط به سوالاتی است که موجب حصول معرفت و علم به حقایق این عالم و اخلاقیات و عقاید و رمز و رازهای این دنیاست. لذا تفاوتی بین اینها به نظر نمی‌رسه. در مواردی هم که اشاره فرمودن اگر ضرورتی باشه برای مکلف از پرسیدن احکام باید بپرسه. در جایی مثلا همون جا در همون سوال هست اگر میپرسید خب اگر ما یک سال نتوانیم حج بریم چه میشه؟ خب این سوال شاید مورد عتاب پیامبر واقع نمیشه. اول صدر اسلام احکام تازه داشت میامد، مسائل جدید بود. خب پیغمبر وقتی فرمود دائما باران سوال هی مطرح میشد در حالی که وقتش نشده بود اینو مطرح بشه. پیغمبرم وظیفه نداشت اون موقع بگه، اینو باید به مرور با آمادگی با ایجاد آمادگی بیان میشد. بنابراین اصل این اشکال رو میتونیم اینجوری پاسخ بدیم که موضوع این روایات غیر از موضوع روایاتی است که ترغیب به سوال میکنه. اینا جزئیات احکامه که هنوز زمان و مقتضی برای بیان اون فراهم نشده بود، در حالی که مسائل مهمتری بود از نیازهای فکری، عقیدتی، اخلاقی مردم که باید مورد سوال قرار بگیرد. و امیرالمؤمنین هم که می‌فرماید سلونی قبل ان تفسدونی، در واقع هم یه زمانی گذشته بود از زمان صدر اسلام، هم موضوعش میتونه یه موضوع دیگری باشه. یعنی ما به دو جهت میتونیم فرق بگذاریم بین این دو دسته روایات، هم به لحاظ زمانی بگیم زمانی که این احکام رو پیغمبر می آوردن زمانی نبود که از جزئیات سوال بشه، اما زمانی که حالا امیرالمؤمنین امر میکنه به سوال، یه زمان متفاوتی است، در حال نیازهای تازه‌ای پیدا شده، مردم به مرور با احکام دارن آشنا میشن، مسائل جدیدی براشون پیش میاد، نیازمند سوال میشن. پس تقریبا یه زمان هر موضوع شما 20 و چند ساله فاصله شده. یه احتمال همی که بگیم این تفاوت به لحاظ موضوعه، هر دوش محتمله اینجا که بگیم به هر حال به نوعی بین این روایات بگیم که جمع تنافی که حالا نیست، در حال یه جوری مفاد این روایات رو با هم سازگارتر بکنیم. دیگه اون مسئله هم که شما فرمودید راجع به جزئیات احکام، این خب به هر حال طبیعتاً وقتی اصل یه حکم معلوم میشه، حالا این باید زمانی بگذره تا جزئیاتش مردم باهاش مواجه بشن که نیاز پیدا بشه برای سوال، و اونم میره جز اون سوالهای ضروری، سوالهای لازمی که حالا برحال یک کسی مونده مبتلا شده نمیتونه بخونه، حالا سوال میکنه مثلا من اگر این گونه نتوانستم عمل کنم چجوری بخونم. جزا به نظر میرسه این اشکال هم در اینجا وارد نیست. اما طایفه سوم که حدیث حج بود، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، تقریب استدلال به این روایت و اشکالات اون شبیه اون چیزی است که در طایفه اولا گفتیم در مورد اخبار عفو و سکوت. بذار دیگه ما این رو اعاده نمی کنیم، همون استدلال و همون اشکالات سگانه فل جمله به این روایت هم وارده. بذار تکلیف این طایفه هم معلومه. اما طایفه چهارم، طایفه چهارم روایاتی است که امور دنیای مردم رو به اونها واگذار کرده. اگه خاطرتون باشه این تعبیر پیامبر که در جواب روایی اهل سنت وارد شده، انتم اعلم به امر دنیاکم، سازه تو بعضی تعبیرات انتم اعلم منی هم داره که دیگه اون کار رو مشکل تر میکنه، انتم اعلم به امر دنیاکم، شما به امر دنیاتون آگاه ترید، برید خودتون هر جوری صلاح میدونید قانون وضع کنید، مقررات امور دنیایی رو خودتون تدوین بکنید. مستدل طبق این روایات ادعا می کرد امور دنیای مردم به خود اونها واگذار شده و شارع در اونها دخالتی نکرده، لذا حکم و قانون شرعی در امور دنیایی در شریعت وجود ندارد. این هم همون عدم عمومیت احکام شرعی است. این استدلال هم از چند جهت مورد خدشه است. اولا این روایات عمدتا سند و اعتباری ندارند، عمدتا شاید بتوانیم بگیم مجعول می باشند، لذا به هیچ وجه قابل استناد نیستند. به علاوه این که نشانی از این روایات در جوامع روایی شیعه مشاهده نمی شود، این اول. ثانیاً ما برفرض از اشکال اول صرف نظر کنیم، بگیم مشکل اعتبار و ضعف سندی این روایات رو نادیده بگیریم. در دلالت این روایات بحث بکنیم. این که پیامبر می فرماید انتم اعلمو به امور دنیاکم، منظور از این امور دنیایی چیه؟ آیا احکام مربوط به باب معاملات بالمعنى العام از امور دنیاییه؟ ظاهرن مستدل گمانش اینه امور دنیایی یعنی امور غیر عبادی، اونم در یه محدوده خاص. خود این مطلب باید ثابت بشه که محدوده امور دنیوی که پیامبر فرموده، بر فرض اینکه درست باشه، شما آگاه ترید، اون محدوده کدامه؟ و نمیتونیم ادعا کنیم هر چیزی، هر امر غیر عبادی از امور دنیوی است. به نظر ما منظور از این امور دنیوی یعنی همون امور عادی روزمره زندگی مردم، یعنی هر کسی در محدوده زندگی خودش بهتر میدونه چه کارهایی رو باید انجام بده، مثل همون مسئله تلقیح درختان خرما. خب این یه امریست مربوط به باغداری و مثلا کشاورزی، و خب این یه راهیست که مردم حالا در کیفیت این که چه زمانی باید این به اصطلاح تلقیح رو انجام بدن، چگونه انجام بدن، تجربه های در طول سالها کسب کردن، این اموری نیست که پیغمبر بخواد اظهار نظر کنه. میگه خودتون بهتر میدونید، این معناش نیست که شما از من بهتر میدارید. در این امور روزمره که عرض به حضور شما، به یه معنا در حقیقت کیفیت انجام اعمال مباحه یا حتی مستحب است، این اختیارش به خود مردم واگذار شد. تازه همین هم خارج از حوزه شریعت قرار نمیگیره. نوع خوراک، نوع پوشاک در اون محدوده مجازی که مردم میتوانند عمل بکنند، پیامبر میفرماید شما خودتون آگاه ترید. و عرض کردم این که میگه آگاه ترید یعنی خودتون مساله خودتون رو میتونید تشخیص بدید، دیگه نیازی نیست در این امور به ما مراجعه کنید. در امور روزمره زندگی نیازی نیست به ما مراجعه کنید. پس در فرض ما از اشکال سندی این روایات و از جعلی بودن این روایات صرف نظر بکنیم، در دلالت این روایت که پیامبر اگر فرموده باشه انتم اعلم به امر دنیاکم یا به امور دنیاکم، منظور از این دنیاکم نه یعنی هر امر غیر عبادی، منظور از امور دنیاکم یعنی امور عادی روزمره زندگی. لذا شامل احکام شرعی مربوط به باب معاملات و سیاسات و اجتماع نمیشه.
احسن، این اشکال سومی که ما اینجا میخوام عرض بکنیم به این بیان، بر فرض منظور از امور دنیایی همونی باشه که مستدل ادعا میکنه، یعنی از اشکال دوم صرف نظر کنیم، بگیم پیامبر که دارد میفرماید انتم اعلم به امور دنیاکم، یعنی انتم اعلم به امور غیر عبادی، اون چه که مربوط به معاملات و سیاست است، به قوانین اونها شما آگاه تری، شما بهتر میتونید قانون وضع کنید، قانون جعل کنید، برفرض این منظور باشه. ولی این خیلی بعید است از مقام پیامبر که به اینها بگوید شما از من آگاه تری. یعنی پیامبر یه حرفی رو بزنه بدون علم، بدون اطلاع، و بعدش هم بگی شماها از من در این امور آگاه تری. این با توجه به شأن و منزلت و موقعیت علمی پیامبر و تأکیدات و تصریحاتی که راجع به شخصیت پیامبر شده، این که اعلم و ناسه، این سازگار نیست بیاد در این امور به مردم بگی شما از من آگاه دارید. بزا بعضی از خود اهل سنت هم این معنای مورد نظر مستقل را از این روایات برداشت نکردن، یعنی این معنا اساسا نمیتونه مورد نظر این روایات باشه بر فرض صدورش، بلکه باید یه توجیه و تأویل دیگری برای او در نظر گرفته بشه. این اشکالاتی که به این طائفه چهارم. نتیجه ادله قول به عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان، هیچ کدام نتوانست مدعای مستدل رو ثابت کنه، یعنی نه دلیل عقلی، نه آیات و نه روایات نتونست عدم عمومیت احکام شرعی رو به اثبات برسانه. و ما همچنان تأکید میکنیم بعد از مباحثی که تا اینجا ارائه کردیم، گستره احکام شرعی شامل همه افعال، همه وقایع و همه امور مربوط به انسان میشه. ما من فعل و ما من واقعت که الا و لها حکم شرعی. لیکن ما مدعی نیستیم که این حکم شرعی لزوماً بی‌واسطه و به نحو تأسیسی توسط خداوند بیان شده باشه، گرچه بعضی این عقیده رو دارن، ولی ما این رو قبول نکردیم. ما معتقدیم در مورد همه چیز حکم شرعی هست، ولی بعضی از احکام شرعیه یا اکثر کثیری از احکام شرعیه به صورت بی‌واسطه و تأسیسی جعل شدن در قالب عمومات، قواعد و مطلقات، کثیری هم به صورت نصوصات خاصه بیان شده. در مواردی عقل کاشف از احکام شرعی است که ما میتونیم در اون محدوده اون حکم رو به شارع هم اسناد بدیم. در مواردی کسانی که صلاحیت جعل حکم دارن و توسط شارع معلوم شده، مثل پیامبر، مثل معصومین، مثل فقیه جامعه شرائط، اینا میتونن جعل حکم کنن. اونم یه چارچوب ها و ضوابط و مرزهایی داره، گرچه در این موارد
اون وقت دیگه جعل میشه جعل با واسطه. در این مواردی هم شارع امضا کرده اون چرا که بین مردم متداوله، اونم میشه حکم شرعی. پس این که ما میگیم ما من فاقعت الا و لها حکم شرعیان، به این معنا مورد قبول ماست که در همه جا حکم شرعی هست، هم از با واسطه بی واسطه، تأسیسی و امضایی. این تمام کلام، هزا تمام کلام فی البحث عن عمومیت الاحکام الشرعیه، تا انشاءالله بعد از تعطیلات دهه آخر سفر بحث جدید رو شروع کنیم. الحمدلله رب العالمین.